قطعا نوشته ها هم مثل حالا کم کم چکش بخوره آبدی بشه تا دایی بهتری و قابل قبولتری تبدیل بشه. به نظر من دوست من هستم به نوشتن بزرگانی که در این زمینه تو هر شهر خدا شکر از طریق مجازی خیلی راحت شده اساسی بی ارتباط بگیرن مردها رو بفرستن برای چکشکاری تا انشالله بهتر بشه و قابل قبول.
درود بر شما، درود بر شما. عرایز من کمترین به پایان رسید. در قالب جنبندی فرمایشتون یا بخشی از روایتتون میتونه مکمل و مقوم فصل‌های پیشین گفتگوی شما باشه. اگر نکته هست رو به گوش میشنویم.
اجازه میخوام که یه صحبت خیلی کوتاه خواهرانه با خواهران سرزمینم، با مادران سرزمینم داشته باشم.
بفرمایید.
که نقش خودمون رو دست کم نگیریم. زنها چراغ خانه‌ها هستن، روشنی و نور خانه. نقش خودمون رو در تربیت و در مسائلی که داریم باش روبرو هستیم، در همین مسائل سیاسی، نه به اون معنا که خانم ها بخوان کار سیاسی انجام بدن لزوماً، همه اونایی که در وادی سیاست هستن کار خودشون رو انجام بدن، ولی به عنوان تربیت یک نسل آگاه نقش خودمون رو دست کم نگیریم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سکا خانم خانبابایی. مثل همیشه در قالب گفتگو با شما هم لذت بردم و هم صادقانه عرض میکنم که آموختم. برای شما آرزوی صحت و سلامت و برای قلمتون آرزوی قوت و قوام دارم.
سلامت باشی. برای همه عزیزان آرزوی سربلندی دارم.
یک جهان از شما سپاس. افتخار همکلامی داشتیم با سکا خانم قدسی خانبابایی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات دینی و ادبیات مقاومت کشورمون. دوستان، صحبت از جنس روایت و ثبت از همه آنچه که دیدیم در فراز و فرود زندگی مردمان ایرانی که لبالب و سراسر شکوه و غیرت هست، بخشی از همین یادگارهای ماندگار از نامهای بزرگ سرزمینمون به وصیت‌نامه‌هایی برمیگرده که در بسیاری از موارد میتونه چراغ راه زیست یا پذیرش الگویی برای گذران زندگی ما باشه. میخوام دعوتتون بکنم به یاد و نام یکی از سرداران خوشنام کشورمون، سردار امیرعلی حاجی زاده، مروری بر فصلی از وصیت‌نامه ایشان داشته باشیم.
شکر و سپاس خداوند متعال را به واسطه نعمت‌های بیکرانی که به این حقیقت عنایت نمود، نعمت حیات، توفیق درک اسلام و ناب محمدی و پیروی از نصرالدین علیه السلام، نعمت زیستن در سایه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، درک و سربازی امامان عزیز سرجان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، حمد و شکر خداوند متعال را به واسطه توفیق و عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توفیق حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، تنفت و زندگی در کنار دوستان شهیدم، توفیق سربازی و خدمت به ملت بزرگ ایران. هر چه بگویم و شکر کنم قطره ای از اقیانوس بیکران نعمتهای الهی را هم به جمع نیاورم. خدایا امروز دستم خالی است و امیدم به لطف و رحمت و کرم تو. خدایا امیدم به شفاعت ائمه معصومین علیهم السلام. خدایا با توسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها همه آن دارم که در لباس شهادت به ملاقات تو آیم. خدایا مرا شرمنده دوستان شهیدم مکن. از باب تکلیف وصیتی دارم که امیدوارم دانها توجه شود. نخست به پاسداران و بسیجیان عزیز، بدانید شما در نهادی خدمت میکنید به شروع آن با قیام عاشورا در سال 61 هجری قمری و با شهادت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز شده و با مجاهدت شما به ظهور حضرت ولی عهد اجل الله انشاءالله برسد و در این مسیر عادی بودن، گم کردن راه و دوچار روز نرگی شدن گناهی نابخشودنی پاید. چند نکته مهم هم به ملت بزرگوار و شریف ایران از طرف خادم و سرباز خودش توصیه می کنم تبعیت از ولایت فقیه و امام خامنه ای عزیز متذله العالی را عنوان نایب آقا امام زمان اجل الله و فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها در لوحه زندگی خود قرار دهد. انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل مجاهدت، ایثار و فداکاری و آرزوی همه مظلومین علیه السلام و صالحان از صدر اسلام تا کنون بوده است و این نعمت الهی با تقدیم چند هزار شهید جانباز و خون دل مادران و پدران و خانواده های داغ دیده و تلاش و مجاهدت ایثارگران و علمای راه حق حاصل شده است. بر همه ما تکلیف الهی است که آن را حفظ کنیم و تا رسیدن به جامعه اسلامی، دولت اسلامی و تمدن اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنیم. بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نقشه راه دهه های آینده و حکم مأموریت ملت بزرگ ایران به ویژه جوانان کشور تلقی گردد و هر کسی نقش و مأموریت خود را در این حرکت عزیز تعیین کند. امام عزیز راحل فرمودند نگذارید انقلاب اسلامی در دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. این حرکت دشمنان اسلام در یک شب اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به مرور و با نفوذ در ارکان نظام شکل می‌گیرد و یکی از راه‌های کوتاهان انتخابات است. در انتخابات هم از مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و غیره، از ورود افراد لیبرال غرب‌گرا امکان پس نداده نوپیسه به شدت جلوگیری شود. همانطور که افراد شاخص و فدایی عرصه دفاع همچون شهیدان باکری، خرازی، سلیمانی، تهرانی مقدم، شهیدزاده، باقری و هزاران شهید دیگر برای مردم شناخته شده هستند، سرداران شاخص، فدایی و انقلابی عرصه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر عرصه ها باید معلوم باشند. جوانان انقلابی باید همه سنگرهای عرصه خدمت را تصاحب کنند و مراقب باشند بعد از مدتی خود به طاغوت تبدیل نشوند، بلکه انقلابی بمانند. این کار شدنی است، همانطور که در عرصه دفاع از کشور انجام شد. در پیروی از ولایت فقیه و امام خامنه ای عزیز، عمل خالصانه، کسب بصیرت، مبارزه بیامان با استکبار در رأس آن آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش اسرائیل لحظه‌ای درنگ نکند و دشمنی دشمنان را جدی بگیرد. ملت بزرگ ایران به ویژه جوانان عزیز بدانند وعده های الهی حق است و با اعتماد به وعده های الهی، عمل خالصانه و استقامت در برابر سختی ها، با اعتماد به نفس و خودباوری، همه موانع کوچک و بزرگ میتوان عبور کرد. در سایه عمل انقلابی چهار دهه با دشمنان در عرصه نظامی، امنیتی، منطقه‌ای با وجود تحریم تسلیحاتی ملت بزرگ ایران ایستادگی کرد و به لطف و عنایت الهی پیروز شد. این نسخه شفابخش در همه عرصه‌ها قابل استفاده خواهد بود. در مقابل چهار دهه تجربه نشان داد فردگراها، لیبرالها و عناصر شیفته مکتب غرب همیشه در جهت عقربه قطب‌نمای ساخته غرب به آمریکا و انگلیس را نشان می‌دهد حرکت می‌کند و هدفی جز تسلیم ملت ایران ندارد. وعده‌های پوچ و فریبنده آنها مسیر نظام و انقلاب را عوض نکند. نسخه نجات بخش و میزان تشخیص شما باید موازین اسلام و فرامین رهبری معظم انقلاب باشد. ایران عزیز دارای ذخایر عظیم و گنج‌های فراوان مادی و انسانی است و از طرفی در چهارراه و نقطه راهبردی جهان و تمدن‌های گوناگون قرار دارد و طمع قدرت‌ها همواره برای استعمار و چپاول ثروت منطقه بوده و هست و تنها راه نجات کشور قوی شدن، اتقاب خود، جدی گرفتن دشمنی دشمنان، ابعیت از رهبری، انتخاب مسئولین مخلص دستور و پاک دست می دهد. در ادامه نکته مهم در ارتباط با عمر و زندگی به ویژه برای جوانان عزیز می توانم از همچه مسلم است زمان تولد و مرگ از مدیریت و اختیار ما خارج است و تصمیم ما اثری ندارد، ولی اختیار آنچه را که خداوند متعال به ما داده عمل ما. عمل ما می تواند زندگی را به خسران یا عمل صالح تبدیل کند. امروز فرصت من به پایان رسیده، ولی شما فرصت دارید و از آن به بهترین شکل استفاده کنید. در پایان امیدم به رحمت الهی، به دعای خیر دوستان، نزدیکان و ملت بزرگ ایران است. اگر کوتاهی در عمل داشتم، اگر کسی را اذیت کردم، اگر گناهی از من سرزد، به واسطه همه قطور و تقصیرها از همه همکاران، دوستان و و ملت بزرگ ایران عذرخواهی میکنم. امیدوارم مرا ببخشد. از خداوند متعال عذر تقصیر دارم و امیدوارم با شفاعت همه مظلومین علیهم السلام به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها و دعای ملت ایران تا در لباس شهادت محجوب شود انشاءالله. سرباز سید علی، امیر علی حاجی زاده.
بله، وصیت‌نامه سردار سرفراز سپاه اسلام و سپاه ایران سردار حاجی زاده رو با هم شنیدیم و این بزرگواران، این سرداران، اینها به آرزوی دیرین خودشون رسیدند. آنچه که آرزوی دیرین این عزیزان بود شهادت بود و خداوند این شهادت رو روزیشون کرد، گوارای وجودشون بود. اما رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته به مناسبت 40 روز شهادت یا 40 شهادت جمعی از هممیهنان به ویژه سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته کشور پیامی صادر کردند که اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و متن پیام رهبر معظم انقلاب رو براتون قرائت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرفراز ایران، 40 روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری و سلامی و رشید و حاجی زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندانی چون شهیدان تهرانچی و عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است، اما دشمن ابله و کوته بین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته به سمت افقهای بلند پیش خواهد رفت انشاءالله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند. بر آنان گوارا باد، اما ناگواری آن برای ملت ایران به ویژه خانواده های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می شناختند سخت و تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز به روشنی می توان دید. اولا تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. ثانیاً استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصت‌ها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند و ثالثاً شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد میکوبند. ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قویتر خواهد شد باذن الله. مهم آن است که ما از این حقیقت و از این تکلیفی که از سوی آن و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش‌ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلم زنان است. مجهز کردن روزافزون کشور به ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما به ویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 3 مرداد 1404. در خصوص این پیام رهبر معظم انقلاب که شاید حتی اون رو بتونیم به عنوان یک منشور در نظر بگیریم، در ادامه مسیرمون در مقابله با دشمن، در مبارزه با استکبار رژیم صهیونیستی و در راه رسیدن به قله‌های افتخار، میخوایم در این لحظه صحبت بکنیم با تحلیلگر مسائل سیاسی جناب آقای مسعود بصیری که پشت خط ارتباطی ما هستند. خدمت جناب بصیری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. پیام و توصیه های رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم که به نظر میرسه این توصیه ها و این پیام برای اقشار مختلف جامعه مسیر و هدف رو مشخص کرده. توی صحبت‌های حضرت آقا ما بحث شتاب در پیشرفت دانش و فناوری رو می‌بینیم که حضرت آقا به عنوان یک وظیفه در این مقطع حساس کشور حیاتی می‌دونن اون رو. چرا این نکته رو حضرت آقا به عنوان یک حرکت حیاتی ازش یاد می‌کنن؟
بله، حالا این پیامی هم که شما قرائت کردید با صدای گرمتون در واقع خودش هم تحلیل و تفسیر کاملی هست از وضعیت در واقع کشور ما و کارهایی که باید انجام بدیم و شرایطی که پیش رو داریم. جنگ 12 روزه رو همه مطلع هستن، اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، همبستگی که بین ملت به وجود اومد، تنفری که نسبت به اسرائیل در کشور ما تقویت شد، تعمیق شد و به خصوص در سراسر جهان این تنفری که نسبت به اسرائیل و مخالفتی که با اسرائیل وجود داشت بعد از جنگ 12 روزه نمایش و بروز و ظهور بیشتری داشت. همچنین نکته جالبش این که در اقصانقاط دنیا، من الان داشتم برخی کشورهای منطقه رو روی اینترنت خبراشون رو چک میکردم، حتی دیدم در انگلیس منچستر شعار میدن و جالب اینجاست که به فارسی هم شعار میدن، مرگ بر اسرائیل. در واقع این زبان فارسی شیرین یک به یک بخشی از راهپیمایی ها و تظاهرات ضد صهیونیستی بدل شده. درک این واقعیتی که در جهان اتفاق افتاده و وظایف ما نسبت به شرایط به وجود اومده حتما باعث همین در واقع تولید و تهیه و انتشار پیام توسط مقام معظم رهبری شد. بله. خب ما یک شرایطی رو پشت سر گذاشتیم، عزیزانی رو از دست دادیم. این جمله زیبایی بود که به نظرم یکی از فرماندهان ما، فرمانده جدید هوافضای سپاه، به نظرم گفته بودن چند روز پیش که ما فرصت عزاداری نداریم، اگرچه غمگینیم و ناراحتیم، اما ما باید شرایطمون رو مهیا کنیم، آماده کنیم. تو پیام مقام معظم رهبری هم بود که راهی که این عزیزان انتخاب کرده بودن، امید به شهادت داشتن و در واقع شهادت بالاترین دستمزدی بود، حالا به تعبیر من، که در میتونست به این فرمانده ها خداوند عنایت کنه و عطا کنه. خب الان بعد این اتفاق ما باید چیکار کنیم؟ یک حادثه‌ای بر کشور ما، بر خانواده بزرگ ایرانی اتفاق افتاده. نمیشه ایستاد، نمیشه مشغول عزاداری صرف و قصه خوردن و غمناک بودن شد و متوقف شد. همچنان که گرامی میداریم یاد این عزیزان رو و سایر هموطنانمون، کودکان مظلومی که در حملات موشکی سبوانه و خارج از تمام عرف پذیرفته شده اخلاقی و انسانی و دینی انجام شد، ضمن گرامی داشت یاد این عزیزان و نگه داشتن غم و ناراحتی که از دست دادن اینها بر دلهای ما هموار کرده، اما نباید بایستیم، باید حرکت کنیم. خب این حرکت هم تو پیام مقام معظم رهبری به 7 قسمت تقسیم شده که خیلی در واقع دقیق درست و کامل هست.
بله.
هم در عرصه قلم و هم در عرصه اطلاع رسانی کسانی که تریبون دارن، قلم دارن، میتونن با مردم صحبت کنن و حالا وابسته به هر جریانی که هستن اینها باز روشنگری کنن، باید واقعیات رو بیان کنن، دل سردی ها و غم ها رو از دل مردم بشویان، که البته جای در واقع افتخار هم داره این مبارزه سخت و سنگین و محکمی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیلی ها انجام داد این رو تبیین کنن، توضیح بدن، و البته این توضیح رو هم باید بدیم، بالاخره جنگ هست، جنگ خساراتی در بر داره و ما وارد یک گفتگو شدیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من تا وقتی که بتونم با گفتگو مسائلم رو با دیگران و با حالا کسانی که مخالفن یا مبارزه میکنن بتونم با گفتگو حل کنم، وارد جنگ نخواهم شد. خب ما در حال گفتگو بودیم، چندین دوره گفتگو کردیم، رفتیم اومدیم، نشون دادیم که اهل تعاملیم، اما بالاخره جنگ شد. این جنگ ضربه سختی رو به اسرائیلی ها زد که هنوز هم داره آثارش، با اینکه سانسور و در واقع پوشش و خاموش کردن صدای رسانه ها رو به شدت مد نظر قرار دادن و انجامش میدن و اجازه انتشار اخبار رو نمیدن مگر به صورت قطره چکانی و یکی یکی دارد منتشر میکنن، ضربات سنگینی بر اونها وارد شده. ما از روز اول تقریبا تمام اخباری که از جنگ اتفاق افتاد منتشر کردیم، حتی هدف قرار گرفتن جلسه سران شورای عالی امنیت ملی رو منتشر کردیم، عکس ها منتشر شد. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، اما اونها به شدت سانسور میکنن. با این احوال مردم دنیا فهمیدن، الان ویدیوهای بسیاری از حضور مردم ایران در کشورهای مختلف وجود داره که موجب افتخار و موجب در واقع و مورد تشویق دیگر کشورها در اقصا نقاط دنیا قرار میگیرن، به خصوص کشورهای منطقه. خب این باید روشنگری بشه. همزمان که داریم روشنگری میکنیم، دارم عرض کردم ما دوچار یک ناراحتی و غم و یک تأسفی بابت این جنگ و از دست دادن هموطنانمون هستیم، اما نباید متوقف بشیم، کار باید انجام بشه. دستبندی کردم مقام معظم رهبری، خطابشون مسئولان بوده، اونایی که در امر معیشت مردم، در امر اقتصاد، بانک ها، بازار، مدارس، دانشگاه ها و حالا همه جایی که مد نظر
هست. مثلا خودم نگاه میکنه آقای بصیری، هفت گروه و هفت وظیفه رو رهبر معظم انقلاب تبیین میکنن. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه حالا مهمترین وظیفه رو بحث اتحاد ملی، وظیفه یکایی که مردم میدونن، بعد شتاب در بحث پیشرفت این، بعد همطور ادامه که پیدا میکنه یه جایی به دستگاه‌های مسئول اجراییشون تذکر میدن و میگن پیگیری به نتیجه رساندن، جدیت و پیگیری به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول اجرایی و همه مردم رو، حتی جوانان رو مورد خطاب قرار میدن حضرت آقا و به وظایفشون رو بهشون گوشزد میکنن، یادآوری میکنن و یک وظیفه رو، یعنی فرمانده تقسیم وظایفش رو الان انجام داده به نظر من، و نکته قشنگی رو اشاره فرمودید بر اساس صحبت اون بزرگواری که فرمودید، الان وقت سوگواری نیست، الان وقت حرکته. ما الان زمان ایستادن سوگواری نداریم، سوگواری ما بعد از پیروزی، انشاءالله بعد از پیروزی ما شادی پیروزیمون رو با غم و غصه سوگواری از دست دادن عزیزانمون در هم میآمیزیم و اون موقع سوگواریمون رو خواهیم کرد بعد از پیروزی و بعد از شادی پیروزی انشاءالله.
بله انشاءالله همینطوره. و عرض میکنم اون جمله مشهور مرحوم شریعتی که میگه آنها که رفتن کاری حسینی کردن و آنها که ماندن باید کاری زینبی کنن. حضرت زینب سلام الله علیه حرکت کرد، صحبت کرد، گفتگو کرد، تا اونجایی که دستش بر میومد در واقع وظیفه خودش انجام داد. الان ما ماندیم و وظایفی که بر عهده‌مونه.
اجازه میدید من اینجا این جمله این جمله مرحوم شریعتی رو تغییری توش بدم و بگم که آنها که رفتن کاری حسینی کردند و کسانی هم که الان ماندن، تک تک ما هم باید کار حسینی بکنیم. یعنی الان زمانیه که باید خودمون نشون بدیم، چون معتقدیم به کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، و الان برای تک تک ما بودنمون در سرزمین عاشوراست و باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم، یا در سپاه حضرت ابا عبدالله هستیم یا نیستیم. اگر در سپاه حضرت ابا عبدالله هستیم که آرزوی همه ماست و دائم این ذکرمون هممون که بگیم ای کاش کنار امام حسین بودیم یا لیتنا کنا معک رو بر لب جاری میکنیم، الان باید بگیم آقا ما حسینی هستیم و حسینی بودنمون رو نشون بدیم. حالا وظیفه تک تک ما اینه که امام حسینی باشیم و به واسطه این امام حسینی بودن قدم برداریم در مسیری که برامون مشخص شده و الان فرماندهمون رهبرمون برامون اعلام کرده که باید این مسیر رو محکم توش قدم برداریم.
بله کاملا درست میفرمایید. ما هنوز در واقع در مراحلی هستیم که میتوانیم کاری حسینی انجام بدیم. کار حسینی انجام دادن هم برای هر کسی، مقام معظم رهبری تقسیم کردن، اونی که در دانشگاه، اونی که در مسئولیت، اونی که قلم به دستشه، اونی که در علم و اندیشه فعالیت میکنه، حتی کسانی که زندگی معمولی دارن و در بازار و خیابان و جای مختلف زندگی امروزی فعالیت میکنن، اینها باید دلگرم باشن، با هم پیوسته باشن. اختلافات سیاسی و گروهی و حزبی و حالا چیزایی که بعضا هم در انتخابات مختلف تو این کشور رشد و نموی پیدا میکنه که البته همون هم در جای خودش اشکالی نداره و این مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی هم خودش جذابیت ایجاد میکنه، ولی الان همه باید در کنار هم باشیم و همطور هم که شما زیبایی اشاره کردی به این کار حسینیمون ادامه بدیم. ما آدم بی‌طرف نداریم، یا با لشکر امام حسین یا با مظلومان یا در کنار مردم ستمدیده دنیا، مثل این کودکانی که در غزه، من صبح یه فیلمی رو میدم خیلی متاثر شدم از کودکی که یک دستش قطع شده بود و همچنان داشت خون میومد، شاید مثلا از کتف دستش در واقع قطع شده بود، یا در کنار اینها ایستادیم یا در لشکر یزیدی. ما بی‌طرف در این مورد حداقل نداریم و باید تکالیفی که مقام معظم رهبری برای هر دسته ای جدا جدا نوشتن، اهمیت دادن، اینها رو مد نظر قرار بدیم. دولت مردان ما به خصوص باید در جهت همدلی مردم بیشتر تلاش کنن، با مردم بیشتر گفتگو کنیم، روشنگری کنیم، از حرفایی که اختلاف و حرفایی که بوی دو دستگی و قطبی گرایی در کشور ایجاد میکنه بپرهیزیم. من متاسفانه بعضا دیدم که برخی رسانه ها برای فالوور و ممبر و دنبال کننده بیشتری و مباحثی رو مطرح میکنن که الان اصلا جای طرح کردن چیز، حتی در شرایط عادی هم بعضی از این حرفا اصلا گفتنش در واقع وهن ملت ایرانه. اما خب بالاخره میگن باید به اینها توجه کنیم. و البته از اون طرف هم من خواهشی که از دستگاه تقنینی و اجرایی و قضایی کشور دارن اینه که مقام معظم رهبری وقتی یک فرمانی میدن، یک پیامی میدن، این هم حکم شرعی هم حکم قانونی، ایشون فرمانده کل قوا، این حکم شرعی و قانونی باید با قاطعیت پیگیری بشه، رو زمین بشینه، به منصه ظهور برسه، پیگیری بشه. دولت مردان وقتی مقام معظم رهبری میگن در عرصه دانش نباید متوقف بشیم، تو حوزه علم و دانش و دانشگاه حتما باید سرمایه گذاری های جدیتری در حوزه انسانی و در حوزه اقتصادی انجام بشه، توجه ویژه به دانشمندان جوان ما در حوزه های مختلف در سطوح مختلف انجام بشه. قوه قضاییه باید ورود کنه، کسانی که شبهه افکنی میکنن، کسانی که از به اختلافات دامن میزنن، برخی رسانه هایی که به دنبال برخی در واقع رفتارهای نامناسب گروهی و حزبی هستن، اینا رو حتما باهاشون صحبت بشه. حالا بعضی ناآگاه یا در واقع آگاهانه این کار انجام نمیدن، باهاشون مذاکره بشه، گفتگو بشه، هشدار داده بشه، تذکر داده بشه، شفاهن کتبن و بعد برخورد بشه. وقتی کسی امنیت و اتحاد یک پارچگی ملت رو با قلم و یا با گفته های خودش زیر سوال میبره، این حتما در جبهه دشمن قرار گرفته. اگر ناآگاهان است بهش تذکر بدیم، گفتگو کنیم، توجیه بشه، روشن بشه، بپذیره. اگر واقعا آگاهانه است و به قصد اختلاف یا به قصد کاسبی در حوزه رسانه فعالیتی میکنه، اینو حتما باشون برخورد بشه. ما در یک موقعیت جنگی قرار داریم، جنگی نه به معنای این که حالا داریم در واقع در عرصه میدان با موشک و سلاح با هم می جنگیم، ولی از این جهت که دشمن ما همچنان تهدید میکنه، دشمن ما با زبان زور صحبت میکنه، در میان مذاکرات وقتی صحبت از مذاکره میکنه داره کلک میزنه، حتی در آخرین حمله ای هم که به تاسیسات هسته‌ای انجام داد صحبت از پایان جنگ و از شود حضورتون که تحرکات نظامی فریبکارانه رو انجام میداد. اینها باید مد نظر قرار گرفته بشه. من نکته مهمی که توی فرمان مقام معظم رهبری میخوام بهش در واقع توجه بدم و به نظرم بعد از تبیین یا حتی قبل از تبیین باید این اقدام انجام بشه، خطابی هستش که به مسئولین انجام شده، یعنی دستگاه‌های اجرایی این رو یک فرمان بگیرن، تبدیل به دستورالعمل آیین‌نامه کنن و با قاطعیت و جدیت دنبال کنن تا انجام بشه. اگر رهبری یه چیزی گفتن ما هم در واقع درباره صحبت کنیم و بعد بریم گام بعدی کارهای دیگه‌مون رو انجام بدیم و این دستور رو
نه الان دیگه زمان این نیست که آدم رها کنه. حضرت آقا بعضی وقتا